بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه می کنم به محضر جناب ختمی مرتبت خاتم الانبیا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین عرض سلام و تحیات وافره دارم به محضر آقا جانمون قطب دائره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین عرض سلام، ادب، احترام، ابراز ارادت و تواضع به محضر یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاقرص و دلسوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خیلی خوش آمدید به قسمت دیگر از برنامه خودتون، برنامه برگی از تاریخ. انشاءالله به اتفاق هم بنا داریم که برگ دیگری از دفتر پر رمز و راز تاریخ رو ورق بزنیم. موضوع برنامه امشب ما صحابه در کربلا هست که ویژه بهش خواهیم پرداخت. این رو هم عرض بکنم که مقدمتاً به مبحث عدالت صحابه از منظر اهل سنت و بهتر بگم وهابیت میپردازیم و در موردش صحبت خواهیم کرد. با افتخار در این قسمت هم در خدمت جناب استاد دکتر عباسی عزیز و بزرگوار هستیم و بدون اتلاف وقت و اطاله بیش از این کلام بنا دارم که با ایشون همراه بشم. لذا خواهش میکنم ضمن اینکه با دقت تا لحظات پایانی این قسمت از برگی از تاریخ چشم میدوزید به این قاب جهانی 3015-1515 رو هم در خاطرتون داشته باشید که راه ارتباطی میان ما و شما هست. هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید رو از این طریق برای ما ارسال بفرمایید. مطمئن باشید که ما میخوانیم، با جان و دل استقبال میکنیم، و اگر سوال باشه که به شما پاسخ میدیم، و اگر نیاز باشه در برنامه ها سوال شما رو پاسخ میدیم، و اگر پیشنهاد و انتقاد باشه انتقال و انعکاس میدیم به واحدها و بخشهای مختلف مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، تا انشاءالله دوستانمون ترتیب اثر بدن. این رو بدونید که باعث افتخار، باعث قوت قلب و دلگرمی بنده و همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود. خدا حفظتون بکنه. بریم به بخش کارشناسی بپردازیم و در این قسمت و در این بخش در خدمت جناب استاد دکتر عباسی عزیز و بزرگوار باشیم. با افتخار جناب استاد، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. ممنون از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید. اگر سلامی هست با بینندگان خواهش می‌کنم بفرمایید تا در خدمت باشم.
خواهش می‌کنم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواح له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که هر جای عالم هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و تحت توجهات خاصه حضرت ولیعصر ارواح له الفدا زندگی خوب و ایمانی رو داشته باشید. و همینطور تسلیت عرض میکنم ایام اسارت آل الله رو، ایام ابتدای ماه صفر، و امیدوارم که عزاداریاتون مورد قبول از حق قرار گرفته باشه. خدای متعال ما رو از بهترین و خالصترین عزاداران سید الشهدا علیه السلام و اصحابشون مقرر بفرماید. نظر شماست.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم شما. استاد لطف فرمودین. بندم تسلیت عرض میکنم این ایام رو و التماس دعا دارم از عزیزانی که الان راهی سرزمین عشق کربلای معلا شدن. انشاءالله که زیارتشون مقبول درگاه حق واقع بشه. جناب استاد، من خواهش میکنم با توجه به اینکه موضوع رو به عزیزان گفتیم و عزیزان در جریان موضوع کلی برنامه هستن، مقدمه ای رو بفرمایید تا بپردازیم به بحث اصلی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم،
وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. خب، بحثی که فرمودید در واقع مقدمه داره و بر یه پایه‌ای استوار هست. اون هم دیدگاهی که اهل سنت نسبت به صحابه دارن و اعتقاد و باور به عدالت همه صحابه، یا بهتر است بگیم شاید اسمت همه صحابه. اسم اسمت رو به کار نمی برن، اما معنی که عدالت صحابه در بین اونها داره تقریبا همون اسمت صحابه هست و معتقد هستن که صحابه گناهی مرتکب نمی شوند، اگر هم گناهی مرتکب بشوند این خلاصه گناه اونها آمرزیده هست، ما حق نداریم درباره زندگی اونها یا رفتار اونها یا گناهان اونها صحبتی بکنیم.
بلی.
ما حق نداریم انتقادی بر اونها وارد بکنیم، اونها بخشیده شده و در بهشت هستند و اشکالی به اونها وارد نیست، تا جایی که بعضی از این آقایون به صورت جدی همون نتیجه حرف که اسمت صحابه باشه، که حالا صحابه حالا تعداد چقدر هست، کلیت صحابه رو تا 114 هزار تا یا 124 هزار تا به تعدادی که در غدیر خم حضور داشتن بیان کردن، اما حالا صحابه‌ای که عملا ما باهاش برخورد داریم و درگیر هستیم اسمی از اونها وجود داره حدود شاید 10,000 تا، و تعدادی که روایت دارن و روایاتشون زیاده و با اونها باید کلنجار بریم به اصطلاح، چند هزار تا بیشتر نیست، و این چند هزار تا همه رو اینها مسئول از خطا و عیب و ایراد میدونن و لذا میگن که شما حق ندارید انتخاب کنید بین صحابه بر اساس عمل کردشون، بگید مثلا این صحابه چون دروغ گفته است من دیگه ازش روایت نمیگیرم، این صحابه چون راستگو هست من ازش روایت میگیرم و تفکیک بکنید بین صحابه. میگن نه، تفکیکی نیست، چون ما به عنوان شیعه تفکیک نمی کنیم، ما رو به عنوان دشمن صحابه معرفی میکنن که کاملا دروغ هست، کذب هست، ما دشمن جمیع صحابه نیستیم و فقط اعتقاد و باورمون این هست که صحابه هم مثل بقیه افراد در دوره‌های مختلف زندگیشون قابل بررسیه، باید بررسی بکنیم، اگر او درستکار هست و راست گفتار هست کلام او میشود مورد قبول، روایت او مورد پذیرش میشود، همونطور که ما در رابطه با اصحاب اهل بیت این کار رو میکنیم و با بررسی اصحاب اهل بیت ما به معنای دشمن اهل بیت تلقی نمیشیم، هیچ کس چنین برداشت رو نداره که چون مثلا ما اصحاب امام صادق رو در روایات میایم بررسی میکنیم، مثلا معجم رجال حدیث مرحوم آیت الله عظمای خویی و دیگر کتب بررسی کردن، پس ما میخوایم بگیم که مثلا اینا بدن همه، یا میخوایم بگیم که ما بخوایم دشمنی کنیم با اینها، یا ما میخوایم مثلا با امام صادق علیه عزو الله امام صادق رو قبول نداریم، نه، ما میگیم که کسی که میگوید من این کلام رو از امام صادق شنیدم باید عمل کردش به گونه ای باشد که ما بتوانیم از اون روایت رو از امام صادق بپذیریم. حالا ما چه کار داریم به زندگی او؟ ما وقتی کار داریم به زندگی او که او قرار است در زندگی ما تأثیر بگذارد. چجوری تأثیر بگذارد؟ ما با پذیرش روایت او در واقع باید عمل کنیم به روایت او دیگه، یا یک عبادتی رو بیان کرده، یا یک حکم الهی رو بیان کرده، یا تفسیر یک آیه قرآنی رو بیان کرده، خب ما اینو میخوایم بخونیم که فقط بدانیم، یا نه میخوایم بخونیم که عمل کنیم به عنوان یک مسلمان. اگر میخوایم بپذیریم که این روایت روایت پیامبر است، باید این روایت صحت نقلش از پیامبر برای ما ثابت بشه. چطور ثابت میشه صحت نقلش؟ با اینکه این راوی مشخص شود که این راوی واقعا درستکار است، راستگوست. وقتی میگه آقا من از پیامبر این را شنیدم، یا از راوی که او از پیامبر شنیده این روایت رو شنیدم و نقل میکنه، درست نقل بکنه، یک کلاغ و چهل کلاغ نباشه، حذف و تقطیع نباشه، دروغ بستن علیه عزو الله پیامبر نباشه، به اینا باید برسیم. ما حرفمون همین هست، لذا ما ارادتمند و علاقمند و خلاصه دوستدار و هوادار صحابه راستگو و راستکردار پیامبر هستیم و از اونها روایت میگیریم، کما اینکه بسیاری از اینها راویان حدیث غدیر خم هستن، راویان حدیث منزلت هستن، بسیاری از اونها کسانی هستن که شیعه به اونها باور داره و اعتقاد داره به عنوان اولیای الهی که صحابه پیامبر بودن، این باور ما هست. و البته در بین این صحابه صحابه‌ای هستند که در زمان پیامبر در جنگ‌ها به شهادت رسیدند. خب اینا که مورد قبول و پذیرش شماست. صحابه‌ای هستن که در جنگ‌ها در کنار امیرالمومنین به شهادت رسیدند. اینها مورد پذیرش و به اصطلاح تایید ما هستن. و اساساً نظرمون این هستش که آقا همه مردم عالم غیر از 14 معصوم که به حکم قرآن و عقل و روایات اهل بیت علیهم السلام ثابت است برای ما که معصومند، همه افراد قابل بررسی هستند. انجا اکن فاسقون به نبعین فتبین، اگر کسی فاسقی برای شما خبر تبین کنید، برید تحقیق بکنید. خب ما یه وقت از کسی را میدانیم فسقش رو که خب دیگه مشخص شد و دیگه نمیتونیم ازش روایت بپذیریم. کسی که نمیدانیم باید بررسی بکنیم که آقا او آیا او فاسق است. فاسق است یعنی این که آیا او دروغگو هست یا خیر، اگه دروغگو باشه میشه فاسق. آیا او رفتار و کردارش رفتار و کردار صحیح و اسلامی هست؟ کسی که مثلا در روز روشن دزدی میکنه، سرقت میکنه، این رو ما نمیتونیم ازش روایت بپذیریم. چرا؟ چون وقتی از اموال مردم سرقت میکنه، از کلام پیامبر هم ممکنه سرقت داشته باشه. قواعدی داره، به اون قواعد عمل میکنیم. اما در اهل سنت و بعد از اون ماجرای وهابیت قصه متفاوت هست، حتی تا مرحله عصمت صحابه که یک هرزی درست بکنن، یک سپری درست بکنن، سپر دفاعی که کسی جرأت نکنه سمت صحابه بره. چرا نباید سمت صحابه بری؟ پیامبر رو وقتی صحبت از معصوم شدنش میشه، در اهل سنت گفته میشه که آقا پیامبر فقط در دریافت و ابلاغ وحی معصومه، که بعد وقتی روایات نقل میکنن میبینیم اونم خیلی محکم نیست، یعنی باز ممکنه که چیزی باشه. اما در امور شخصیه نه، پیامبر هم ممکنه خطا بکنه علیه عزو بالله، در دیدگاه اهل سنت خطا بکنه، نمیدونم انحراف داشته باشه، مطلبی باشه که نمیدونم غیر باشه، در دریافت و ابلاغ. چرا به پیامبر که میرسیم اینقدر راحت در اتو پیامبر صحبت میکنیم، اینقدر راحت میگیم پیامبر اشتباه میکند، پیامبر ممکنه علیه عزو بالله خطا بکنه. اما وقتی میرسیم به صحابه میگیم آقا کسی حق نداره در تو صحابه حرف بزنه، حرمت صحابه باید حفظ بشه. و حفظ حرمت صحابه به این است که اگر ما دروغ بیان و واضح و آشکاری هم از یک صحابه دیدیم، اگر جنایتی هم از یک صحابه دیدیم، بازم سکوت بکنیم و بگیم که انشالله که حرفی نیست و انشالله که اشتباه داریم میکنیم و مسائل اینچنین. من یه نمونه از دیدگاه آقایون رو در تو با به هر حال جایگاه صحابه بیان بکنم. کتابی است از علمای اهل سنت ایران نوشته، مولای محمد ابراهیم گرگیج، عقاید اهل سنت و جماعت. البته مؤلف مفتی محمد طاهر مسعود هست و مترجم به اصطلاح مولوی محمد ابراهیم گرگیج، عقاید اهل سنت و جماعت. این دیگه در زاهدان چاپ شده و به اصطلاح البته از کتابی است که به عنوان ویژه اهل سنت هستش. سال 1393 کتاب ترجمه فارسیش چاپ شده. عرضم خدمتتون که خب یه تا تقریض‌هایی در رابطه با این اشخاص به اصطلاح انجام شده که حالا این افراد چه ویژگی‌هایی دارن از جانب مولای محمد عمر سربازی و بعضی از افراد دیگه به این شکل آمده. اما چی گفته ایشون در صفحه 204؟ میگه تمام صحابه کرام، تمام صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین، عادل، مؤمن کامل و بهشتی هستن. این تصریح ایشون. باز میگه تا قیامت بزرگترین ولی به مقام ادناترین صحابی هم نمیرسد، همچنان که هیچ ولی یا صحابی نمیتواند به مقام پیامبری برسد. یعنی در واقع پرونده ویژه برای صحابه باز کرد. یا میگه تمام صحابه بر حق، معیار حق و از انتقاد بالاتر هستند. یعنی کسی حق نداره درباره اونها انتقادی انجام بده، از انتقاد بالاتر هستند. خب اینا دلیل میخواد همه، که دلایلی که میارن مستوفای نسبت به ادعای اونها نیست، اینطور نیست که بتونن دلیلی بیارن. دلایلی از قرآن میارن، گاهی از روایت میارن. حالا بارها ما تو برنامه ها گفتیم اگه فرصت باشه و بررسی ویژه‌تر می‌کنیم. دلایل متعددی میارن اما دلایل هیچ کدوم کفایت نمی‌کنه. ان المهاجرین و الانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. خب خدا از اینها راضی شد. مهاجرین و انصار و کسانی که والذین تبعوهم بإحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. خب خدای متعال از اینها راضی شد. از همه اینها راضی شد و برای همیشه تاریخ از اینها راضی شد. و یه کاری انجام داده یه نفر، اگه ما بخوایم یه جوری تعریف کنیم که سوء استفاده نشود چجوری باید تعریف کنیم؟ خدای متعال میگه آقا من از این کار اینا راضی شدم. صحابه بودن، مهاجر بودن، در واقع کار بزرگ الهی انجام دادن، از اینا راضی شدم. آیا به این معناست که دیگه تا آخر عمر هر کاری انجام دادن من از اینا راضی هستم؟ آیا به این معناست که ما دیگه حق نداریم زندگی اینها رو بررسی بکنیم؟ اینها بالاتر از انتقادن، بالاتر از نقدن. نقد یعنی چی؟ یعنی که بیایم بررسی بکنیم بگیم آقا اینجا ببینید مثلا چنین اشتباهی رو مرتکب شده، اینجا چنین دروغی رو گفته، این حرف رو به پیغمبر نسبت داده در حالی که حرف پیغمبر نیست. این با اون ملاک‌های درست در واقع جور در نمیاد. باز ایشون در صفحه 206 شماره 9 میگه تمام صحابه کرام. این تمام، ببینید ما با این تمام مشکل داریم، با همه گفتن مشکل داریم. والا بعضیشون اینطوری هستن، انقدر خوب هستن. بله این قاعده ای که اینها میگن عدالت جمیع صحابه، ما با این عدالت جمیع صحابه، بهشتی بودن جمیع صحابه،
این تعمیم دادن
کلی، ما با این مخالفیم. بله میگیم بررسی کنیم، قطعا به کسانی میرسیم همچون سلمان، همچون ابوذر، همچون مقداد، همچون امیرالمومنین که از صحابه هست، از صحابه هم هست، همچون امام حسن و امام حسین علیهم السلام که از صحابه هم هستن، همچون زهرای مرضیه سلام الله علیها که از صحابه هست. بله پیدا میکنیم این ویژگی های والا رو هم داشته باشن، بهشتی هم باشن، بالاتر از نمیدونم انتقاد ما هم باشن. به خاطر اون اسمت یه تمام صحابه کرام از خطا محفوظ هستن، یعنی یا از صدور معصیت محفوظ و یا از مؤاخذه آخرت محفوظ هستن. هر دوتا بخش ادعای بدون دلیل هست. یه یا از صدور معصیت محفوظ که میشه اسمت،
بله،
یعنی این که خدا یه کاری کرده اینها گناهی مرتکب نشن، جلوی گناه کردن اینها رو گرفته، داره که ما میبینیم نگرفته دیگه، گناهان متعددی مرتکب شدن، از دروغ گفتن و از فحش و ناسزا دادن و از دعوا درگیری با هم و از جعل حدیث برای پیغمبر و اینها بخشی از اصحاب دیگه مرتکب شدن. پس این اولی که نیست. دومی بدتر از اولی و یا از مؤاخذه آخرت محفوظ هستن.
عجب.
که این با عمومات قرآن، با عمومات روایات نبوی معارضه. آقا و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ذره کاری انجام داده باشی، گناهی انجام داده باشی، روز قیامت مؤاخذه میشی. بعد روز قیامت یه نفر رو میارن 100 تا گناه مرتکب شده، بخش دوم عبارت ایشون که یا از مؤاخذه آخرت محفوظ هستن. بعد میگن که میان بررسی بکنن، یه نفر میادش با نیزه با سپر، نه حق ندارید بررسی کنید، ایشون باید مستقیم بره بهش. یعنی آقا ایشون بنده خدا مگه نیست؟ بله بنده خداست، ولی شما حواستون نیست که این صحابه است، از صحابه پیغمبره. خب یعنی چی صحابه پیغمبره؟ یعنی ما بررسی نکنیم کارنامه اعمالشو؟ صحابه پیغمبره و این گناهان رو داره، آیا ما وای نستونیم ایشون رو ببینیم آقا چرا این گناه مرتکب شدی؟ مؤاخذهش نکنیم؟ آیا کیفر نداره گناه؟ حتی اینها نمیان بگن که آقا مؤاخذه میشود، مؤاخذه میکنند ایشون رو، بعد مثلا شفاعت میشود. باز اینو میگفتن آدم میگفت خیلی خب، حالا مثلا حالا شفاعت دیگه، تو شفاعت هم حساب کتاب داره دیگه، بالاخره میگن آقا یه لغزشی اتفاق افتاده، نمیدونم توبه کرده، نمیدونم چیزای این مدلی. نه اینکه اگه یه به اصطلاح ما یه صحابی رو داشته باشیم که یه برخورد خیلی تند بدی ناشایستی، یه گناه بزرگ مرتکب شده، بگیم اینطوری. ایشون ادامهش میگه هیچ صحابی را خداوند متعال در آخرت مؤاخذه نمی کند. هیچ صحابی را در آخرت خدای متعال مؤاخذه نمی کند. این 100 و خورده 1000 نفر صحابی که حالا وقتی ما تازه بهشون میگیم آقا صحابی رو شما بگو چه کسی هست، کار میرسه به یه جایی که میگه آقا شخص تازه متولد شده بود، نوزاد هم بود، پیامبر زنده بود و پیغمبر از دنیا رفت، اینم میشه صحابی. یعنی آقا این آقا هیچ ربطی به پیغمبر نداره الا اینکه فقط در زمان حضور و ظهور پیغمبر مثلا نفس کشیده. نه، اصلا نفس هم نکشیده در اون موقع، با واسطه نفس کشیده، یعنی در شکم مادر بوده. مثلا پیغمبر آخر سفر سال 10 هجری به شهادت رسیدن یا اول ربیع سال 11 به شهادت رسیدن. بعد یه مرتبه 6 ماه بعد 4 ماه بعد 5 ماه بعد 6 ماه بعد 7 ماه بعد 8 ماه بعد یه آقایی به دنیا میاد، یه پسر کاکلزری به دنیا میاد. بعد این پسر کاکلزری بزرگ شده، پیامبرم ندید، چون 8 ماه قبل پیامبر به شهادت رسیده بود، پیامبرم ندید. یه سری کارا تو زندگیش انجام داده، اعمال انجام داده، لاولاش مثلا یه سرقتی هم انجام داده، لاولاش یه شرب خمری هم انجام داده، لاولاش مثلا یه گناهان دیگه هم مرتکب شده. روز قیامت میرسه میگن که آقا شما بفرمایید بهشت، شما بسیار پسر خوشبختی هستید، شما پسر کاکلزری هستید که به قول معروف 8 ماه بعد از پیامبر به دنیا آمدید. اما آقای بخاری یا آقای قرطبی یا آقای فلانی اراده کردند که اسم شما رو هم در لیست صحابه بنویسن. خدای متعال داره نظر میکنه، نگاه میکنه، ببین آقا آقای ابن عسیر در استلقابه اسم کیا رو نوشته، اونها رو میده به خزانه جهنم، میگه آقا ورود اینا به جهنم ممنوع. اونها رو میده به خلاصه نگهبان بهشت، میگه آقا اینها بدون حساب کتاب بهشت. میده به اصطلاح مسئول پل صراط، میگه اینا همینجوری هری به سلامت برید بهشت، از روی پل صراط بدون مؤاخذه رد شید. پل صراط میاد خلاصه باریک بشه برای اینا، بیفتن پایین، چون میبینه آقا اینی که این داره این رو الان راه میره گناهکار مجرمه. بعد بهش گفته میشه نه نه نه، ایشون آقای ابن عبدالبر در الاستیاب اسمش آورده، ایشون 8 ماه 7 ماه بعد پیغمبر مثلا به دنیا آمده. بعد میگه آقا این چه ویژگیه؟ میگه ساکت باش، دشمن صحابه،
از شما انتقاد بالاتره.
آره اینا از هم انتقاد بالاتر، از شما داری دشمنی با صحابه میکنی، شما هم نکنه مثل شیعه دشمن کل صحابه. بابا من سوال کردم، سوالم این بود که آقا ایشون الان چه ربطی داره به پیغمبر که باید از همه انتقادها بالاتر باشه؟ هر جرمی هم مرتکب شده ما کاری به کارش نداشته باشه، روز قیامت کاری به کارش نداشته باشه. چرا قاعده به این مهمی رو پیامبر خیلی روشن بیان نکرد که چند صد میلیون شیعه امامیه اصلاح اشعریه به قول شما به گمراهی کشیده نشن؟ میباید خیلی واضح و شفاف بیان میکرد. اگر این طوری هست، آیا این دیدگاه شما رو خود صحابه هم داشتن، یا خود صحابه اون موقع نفهمیدن که خوش به حالشون بشه که آقا ما هر غلطی بکنیم آخرش بهشته، هیچ کس حق نداره یقه ما رو بگیره، ما یه گرین کارتی داریم به قول معروف، یه کارت فدرالی داریم، یه خلاصه مجوز عبوری داریم که هیچ کس جلوی ما رو نمیتونه بگیره. خب این قطعا خودشون اینطوری نبودن. یه نمونه شو عرض بکنم، در صحیح بخاری کتاب الایمان صفحه 22، باب خوف المؤمن من ان یحبط عمله و هو لا یشعر. ابراهیم تمیمی میگه ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا، میگه هی من قولمو به عملم هیچ وقت نشد تطبیق بدم مگه اینکه ترسیدم از اینکه دروغگو باشم. ابن ابی ملایکه میگه ادرکت و سلاسین من اصحاب نبی کلهم یخاف و نفاق علا نفسه. میگه 30 تا از اصحاب پیامبر رو درک کردم که اینها همشون بالاتفاق نگران بودن که منافق باشن. آقا بگید به اینا که آقا شما استغفرالله منافق چیه؟ شما گوگوری مگوری های خدای متعال هستید و نور چشمی ها هستید و کسی اصلا جرأت نداره سمت شما بیاد. کلهم یخاف النفاق علی نفس ما منهم احد یقول انه علی ایمان جبرئیل و میکائیل عمل بماند. حتی به اصطلاح از نظر ایمان هیچ کدوم نمیتونستن بیان بکنن، قبول نداشتن که بتونن با جرأت بگن که آقا ما ایمان جبرائیل و ایمان میکائیل رو داریم. و یذکر عن الحسن ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق. خب این ویژگی خود آقایون، خودشون قبول نداشتن یه همچین چیزی رو. به پیامبر هم که میرسیم میبینیم آقا پیامبر هم همینطور، پیامبر اینطور نبوده که همه اصحاب خودش رو بیاد به عنوان مؤمن معرفی بکنه، نه، خیلی از اینها رو منافق میدانست. خب شما ببینید در جریان جنگ احد واقعا قصه پیش آمد که یک سوم، یعنی یک جمعیت بالایی، اینا دوچار نفاق شدن، خلاف امر پیامبر عمل کردند، از جنگ فراری بودند، حاضر نشدند به امر پیغمبر عمل بکنن. خب الان اینا رو ما باید چیکار کنیم اینا رو؟ این قصه ما در تو صحابه است که حالا کلیپای رو میبینیم تا میرسیم به اینجا که پیامبر نگرانی از ارتداد اینها داشت و اینکه عده‌ای از اصحاب در قیامت میان که اینها دچار ارتداد شدن، اصلا پیامبر نمیذاره اینا سمت، یعنی نمیذارن که سمت پیامبر و سمت حوض کوثر بیان. و یکی از نشانه‌های مهم باطل بودن این نظریه عدالت همه صحابه بهشتی بودن همه صحابه، شرکت کردن برخی از صحابه در جریان کربلا در مقابل سید الشهدا علیه السلام است. حالا بماند که بخشی از این صحابه در جنگ جمل مقابل امیرالمومنین وایستادن، بعضی در جنگ صفین مقابل امیرالمومنین وایستادن، بعضی در جنگ نهروان جلو امیرالمومنین ایستادن، در جنگ عاشور کربلا در واقع عاشورا مقابل سید الشهدا علیه السلام بعضی از اینا شرکت داشتن. حالا ما آیا اینها رو باید بگیم رحمت الله علیهم با حرفی که مبنایی که اینها بیان میکنن، یا باید بگیم لعنت الله علیهم به خاطر ظلم به این عظیمی، مشارکت در جنایت به این بزرگی نسبت به فرزند پیغمبر، نسبت به اهل بیت فرزند پیغمبر و به وجود آوردن فاجعه‌ای به نام فاجعه کربلا؟ بحث ما تو این برنامه این هست
انشاءالله. خیلی ممنونم جناب استاد. بریم ببینیم کارنشناس های وهابی چه گفتن در خصوص این قضیه و بپردازیم بهش.
چه کسی میتونه ادعا بکنه که من مسلمانم اما دشمن صحابه باشه؟ بگه من مسلمانم ولی سنت رو قبول ندارم، چرا که صحابه حافظان و ناقلان کلامی و عملی قرآن و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحابه اجمعین هستن و به این خاطر آخوندهای شیعه عبدالله ابن سبع یهودی با صحابه دشمنی میکنن، میان صحابه رو هم تقسیم بندی میکنن. قرآن صحابه رو معرفی کرده اهل ایمانن، اهل صداقتن، آخوندها میان مفهوم نفاق و منافقین رو هم با مفهوم صحابه و هم صحبتی با رسول الله صلی الله علیه و سلم قاطی میکنن، میگن ما صحابه خوب داریم، صحابه بد داریم، صحابه خوب رو قبول داریم، صحابه بد رو قبول نداریم. اما الله سبحانه و تعالی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در آیات فراوانی از قرآن کریم به عنوان انسانهای خوب و الگو یاد فرموده و بنابراین تشکیک در صحابه و راستی اونها که برخلاف آیات سری قرآن کریم هست در حقیقت انکار قرآن و انکار سنت و انکار اسلام شمرده میشه.
جناب استاد در خدمتتون هستم.
خب ببینیم، برای اینکه حرفشون رو ثابت کنن شروع میکنن اتهام زدن که آقا شیعه دشمن صحابه است، شیعه عبدالله ابن سبع نمیدونم یهودی، که ما جواب دادیم دیگه که آقا اصلا این قصه بله. عبدالله ابن سبع چیه که بله شروع میکنن اتهام زدن. میگه آقا اگر منکر صحابه بشی منکر سنت شدی. نه، ما منکر سنت نمیشیم. سنتی که جعلی باشد، یعنی حرف واقعی پیامبر نباشه و یکی نسبت بده به پیامبر، این چه ارزشی میتونه داشته باشه؟ ما حرفمون اینه که صحیح از سقیم جدا بکنیم. اصلا کار ما با صحابه چیه؟ کار ما با صحابه اینه که اونا روایت نقل کردن، ما میخوام ببینیم آقا این روایت درست یا درست نیست. با چی برسیم به درسته؟ با قسم حضرت عباس شما برسیم به اینکه درسته، راستگوان. همین که شما صفر وایسی بگی اینا همه بهشتیان. همه کار درستن. آقا خود پیغمبر قبول نداره همه کار درستن. ببینید در تفسیر ابن کثیر جلد 4 ذیل سوره توبه آیه صفحه 205 اینجا آمده روایتی و قال لال نبی لا تعلمهم نحن لا نعلمهم، شما اونها رو نمیشناسی ما اونها رو میشناسیم. اونجایی که میگه من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، که آقا اصلا رسما نفاق منافق دور پیغمبر هست، آیه قرآن داره تایید میکنه. بعد صدی از ابی مالک از ابن عباس میگه فی هذه الآیه میگه قال قام رسول الله خطیبا یوم الجمعه، روز جمعه ای آقا رسول الله با شدن خطبه خوندن. فقال اخرج یا فلان، فلانی بلند شو، بلند شد گفت فإنک منافق، تو منافقی. از صحابه فایسته داره نماز میخونه با پیغمبر، نماز جمعه. بعد دو مرتبه گفتن وخرج یا فلان، فلانی تو بلند شو، بعد دو مرتبه گفتن تو منافقی. فأخرج من المسجد ناسا منهم، یه گروهی بیرون شد، بیرون رفتن، یعنی پیغمبر گروهی بیرون کرد. فزههم، پیغمبر اینا رو مفتزه کرد، آبروشون رو برد، تو منافقی، تو منافقی، تو منافقی، باشو برو بیرون. اینا کسایی که پیغمبر تازه لو شد. فجاء قومن و هم یخرجون من المسجد فاختبع منهم حیاء انه لم یشهد الجمعه و ظن ان الناس قد انصرفوا و اختبع هم من عمر ظنوا انه قد علم بعمرهم فجاء عمر فدخل المسجد فاذا الناس لم يصلوا فقال له رجل من المسلمين ابشر يا عمر قد فزع الله المنافقين اليوم قال ابن عباس فهذا العذاب الاول حين اخرجهم من المسجد والعذاب الثاني عذاب القبر. یه عمر دید اینا بیرون وایسادن، خجالت کشید، فکر کرد من دیر رسیدم، نماز تموم شده، اینقدر زیادن دار اومدن بیرون. رفت و داخل و اینها، و بعد مردم بهش گفتن که بشارت باد بر تو که خدا منافقین رو به دست پیغمبرش مفتزه کرد، آبروشون رو برد، عمر بیرون کرد از مسجد. بعد ابن عباس میگه عذاب اول، چون سن و عذبه هم مرتین داره، میگه عذاب اول اخراج اینها از مسجد بود، عذاب دوم عذاب قبریست که اینها
خواهند،
به اصطلاح خواهند دید و مبتلا خواهند شد. خب ببینید پیامبر در رابطه با صحابش این دیدگاه رو داره. بحث مرتد بودنشون مطرح هستش که آقا مرتد میشن. حتی جالبه خلیفه دوم بارها و بارها این مطلب رو، این نگرانی رو اعلام میکرد که آقا نکنه یه وقتی من جزء منافقین باشم، چون میگه حذیفه ابن یمان دیده بود کسانی که منافقینی که میخواستن، این منافقین منافقین مخفی بودن دیگه، کسی خبر نداشت. حذیفه اون لحظه‌ای که در غزوه تبوک، در عقبه تبوک، تو اون در واقع جای خطرناک میخواستن رم بدن شطور پیامبر رو، پیامبر سقوط بکنه و به شهادت برسه، یه لحظه اونجا رد و برقی که شد، حذیفه دید که حالا 12 منافق به اصطلاح که در امت پیامبر، که آقا رسول الله فرمودن که 12 منافق تو امت من هست که اینا وارد بهشت نمیشن، حتی یلجل جمل من سم الخیات، اگه شطور از ته سوزن رد شد، اینها هم به قول عرف از پل صراط رد میشن. یعنی ما یه تعبیر فارسی از ضرب المثل که میگه آش ماش به همین خیال باش، اینکه عمرن اگه اینا رد بشن، این تعبیر این چنینی هستش که میگه آقا اگر شطور از ته سوزن رد شد، شطور به این بزرگی، ته سوزن به این ریزی، اگر شطور رو تونستی از ته سوتن رد بکنی، اینا بهشتی میشن، انقدر نفاقشون جدی است. یه تعدادی از این 12 نفر، حالا تو روایت ظاهرا داره که تعدادی از این 12 نفر، خب حذیفه دیده بود. بعد دوران بعد از پیامبر دو تا کار میکرد خلیفه دوم. یک، هر کی از دنیا میرفت نگاه میکرد ببین آقا حذیفه اگه داره میره وضو بگیره و کاراشو بکنه بیاد نماز بخونه به این میت، خب میفهمید که آقا این مؤمنه، حذیفه اون شب ندیده. هر کی که نماز نمیخوند احتمال میداد که دیگه خلاصه منافق بوده و حذیفه مثلا اون شب دیده. این یه کار میکرد. کار دوم، حذیفه خب قرار بود که خلاصه دهنش بسته باشه دیگه، نگه چی به چیه. نگران بود عمر از این که این بگه چی به چیه، یه جایی یه دفعه لو بده. برای که مطمئن بشه که آقا قرصه، هر چند وقت یه بار میومد سوال میکرد، حالا یا دوران خلیفه اول بوده که خب بازم حکومت دستش بوده یه جورای معاون به حساب می اومده، یا دوران خود خلیفه دوم که خلیفه بوده، هی من سوال میکرد آقای حذیفه انا من المنافقین، آیا من جزو منافقین نیستم؟ ندیدی اون شب من جزو منافقین؟ بعد حذیفه چی میگفت؟ حذیفه میگفتش که نه شما نیستی، ولی بعد از شما من هیچ کسو دیگه بهش ایمنی نمیدم، نمیگم که نیستی. یعنی چی؟ یعنی این که بالاخره شما رو هم که دارم میگم نیستی، خب شما خلیفه ای که جرأت میکنه بگه هستی یا بگه نمیگم که مثلا جز اونا نیستی.
بله.
گفت شما رو خلاصه میگم نیستی، ولی غیر از شما تو پرانتز که خلیفه و حاکمی و زور دست شماست، شمشیر دست شماست، گردنم رو میزنی بدبختم رو میکنی، بعد وقتم گفت دیگه من کسی دیگه رو بهش ایمنی نمیدم. یعنی اگه زور بالا سرم نبود معلوم نبود که بخوام اینجا چی بگم. خب این یه قصه ماجرای واضح. بنابراین ببینید این حرف ناروایی که این کارنشناس شبکه وهابی میزنه با این عنوان که آقا اینا میخوان دشمنی با صحابه بکنن. نه، نمیخوایم دشمنی با صحابه کنیم، نمیخوایم دشمنی با سنت پیامبر کنیم، نمیخوایم نابود کنیم سنت پیامبر رو. ما میخوایم سنت پیامبر از تحریف باز بماند. اگه درباره زندگی صحابه صحبت میکنیم، چون اونها دارن روایت نقل میکنن، ما باید بدانیم اینی که روایت نقل میکنه کیه. آیا من کیسه ابو هریره است که بارها باش برخورد کردن صحابه، تو این روایت از کجا آوردی، چجوری داری میاری؟ هم عایشه باش برخورد کرده، هم عمر باش برخورد کرده. جالبه که عمر با چوب تو سرش زدش، گفتش که این همه روایت تو از کجا آوردی؟ ما که با پیامبر بودیم این همه روایت نداریم. یه وقتی من حساب کردم میانگین با پنجشنبه جمعه و تعطیلات و به اصطلاح امروزی آلودگی هوا و جنگ و درگیری و همه اینا، میانگین یعنی اینا رو تعطیل حساب نکنی، کلن یه چیزی تو مایه کمتر از 1000 روز با پیامبر بوده، 2 سال خورده 3 سال بگیم 3 سال که دیگه وسط های 8 هجریه دیگه، 2 سال و اندی یه چیزی نزدیک به 1000 روز هم اگه با پیامبر بوده باشه، میانگین با همه تعطیلات و پنجشنبه جمعه بیش از 2 روایت رفت نقل کرده از پیامبر. بعد عمر بهش میگه آقا ما این همه سال با پیامبر بودیم، تو یهودی بودی اومدی مسلمان شدی، چی جوری از 8 هجری مثلا تا 10 این همه روایت از پیامبر؟ گفتش که کارت نباشه، بیش از 2000.
بیش از 2000.
بله. گفتش که ما یشخلو که به عایشه که میگه آقا من زن پیامبرم اینقدر روایت ندارم، تو چجوری روایت داری؟ به عایشه جواب تند داد، گفت یا امه یشغلو که ان رسول الله المرآت والمکحله، تو رو مشغول شدی از پیامبر غافل شدی
به آینه و
سرمه و نمیدونم آرایش و فلان و بهمان. به عمر هم جواب اینجوری داد که شما رفتید دنبال کاسبی، رفتید دنبال دنیا، بازار حسابی مدینه، پرفروش مدینه، رفتید چسبیدید به کاسبی، گفتید آقا بالاخره خونه زندگی خرج داره، و شما رفتید دنبال کاسبی، من بودم که با پیامبر بودم. حالا کسی جرأت بکنه که حالا جالبه که جرأت بکنه که به عمر یه همچه حرفی هم بزنه وایسته تو روی عمر، حالا لحن بیان ما نمیدونیم، مدل ابو هریره هم ما نمیدونیم. بعد بعضی جاها به ابو هریره گفتن آقا این روایت واقعا دیگه ندیدیم، این روایت کجا؟ گفت هم این همه روایت، گفت اینا من دو تا کیسه روایت دارم، اینا همه از یک کیسه‌ش، که بعدا دیگه معروف شد. گفتن آقا این روایت از کجا دیدیم؟ گفت من کیسه ابو هریره، از خورجین ابو هریره، دو تا خورجین روایت داشته، یه خورجینش رو کرده خود جوامع اسلامی رو بدبخت و بیچاره کرده. اگه دو تا شروع کرده بود معلوم نبود چه اتفاقی بیفته. واقعا روایات بعضی از روایاتش و بعضیش مشترک با دیگران، همه روایات رو نمیگیم، ولی این شخصی که نمیدونیم الان این ماهیت روایت چیه و میدونیم که خلاصه خیلی راحت نسبت میداده روایت، نمیگیم خیلی راحت جعل میکرده، و کسانی داشتیم و داریم که واقعا جعل حدیث میکردن، از جمله حالا نسبت به ابو هریره خیلی ها نظرشون همینه که آقا جعل حدیث هم تو کارش بوده. حالا نگیم جعل حدیث، به هر حال گیر وجود داره دیگه. ما اینو بیایم بگیم سنت بچسبیم به این، بگیم آقا دیگه سنت تموم شد، ما دیگه کاری به کاری نداریم، واقعا میشه یه همچین چیزی؟ ما عقلی هم چیزی حکم میکنه؟ به کسایی که به خودشون میگفتی، اگه بهشون میگفتی که شما روز قیامت مخاطب آیات نیستید، پل صراطی برای شما نیست، یوم تزاو کل مرزلت مرزعت امرزعت نیستید، اما ارزعت نیستید، نمیدونم شما مؤاخذه نمیشید، و من یمن مثقال ذره شرن یره نیستید، گفتن نه بابا دیگه ما انقدر هم به قول معروف پیامبر انقدر ما رو تحویل نگرفته، خدا جایی به ما یه همچین چیزی نداده، ولی شما دارید بر ما بیان میکنید. حالا باز کلیپ بعدی رو ببینیم من نکاتی هست.
بله خیلی ممنونم جناب استاد. بریم کلیپ بعدی رو با اتفاق هم ببینیم، استفاده کنیم از منظر جناب استاد عباسی.
فضیلت اصحاب بدر اینقدر فضائل دارند که هیچ کس فضیلتش به اندازه کسانی که شرکت کردند در جنگ و درگیری بدر نیست. در اون زمان پیامبر معروف بود نام یکی که برده میشد، میگن نه یک نگاه دار، از کجا میدونی که این بدری نباشه، این اهل بدر نباشه؟ برای اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که به خداوند به اهل بدر گفته اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هر چی خواهید انجام بدید من شما رو بخشیدم.
یاد اون جمله معروف نبی اکرم صلی الله علیه و سلم رو یادآوری کردید که در رابطه با بدر ها فرمودند لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم اني قد غفرت لكم، شاید الله متعال نسبت به اهل بدر اطلاع پیدا کرده، واقعا اطلاع پیدا کرده و فرمود هر چی میخواهید انجام بدید من شما رو بخشیدم، یعنی عملتون در بدر به اندازه عظیم هست که اگر بعدا دچار خطا و گناه و اشتباهی بشید الله متعال شما رو بخشیده، و این تزکیه الله متعال برای بدری هاست که استاد به خوبی بهش اشاره کردن.
جدی بودن؟ چرا مستد؟ در خدمتون هست.
ببینید چه بلایی سر اسلام آوردن، چه بلایی سر اسلام اومده. میگه اصلا بهشون میگه شما بدری هستی، هر کاری بعدش کردی کردی مشکلی نداره، هر کاری بعدش کردی کردی مشکلی نداره.
اعملوا ما شئتم،
اعملوا ما شئتم، برید آقا. یعنی اینقدر آیات قرآن بی حرمته که شما ضد قرآن موضع بگیری؟ خدا به پیغمبرش میگه اگر تو بخوای یه چیزی به ما نسبت بدی، خلافی نسبت بدی، ما را اگه گردن تو رو میزنیم. به پیغمبرش رو تهدید میکنه، یا به در میگه که دیوار بشنه، به پیغمبر که خلاف نسبت نمیده به خدا. یعنی خدا میخواد بگه اینقدر من مصرم بر این مسئله، بعد شما میگه آقا بعد رنجام دادی تموم شد رفت دیگه، کاری به کارت نداریم، برو هر کار دوست داری انجام بده. آقا صحابه ما داشتیم، زبان صحابه‌ای داشتیم، تعدادی از صحابه زمان حیات پیغمبر، اینها حدود برشون جاری شده، حد شراب، حد زنا، رجم شدن. آقا شما ببینید این صحیح بخاریه. حالا اگر ما بریم از کلینی کافی کلینی بیاریم و بیاریم از امالی مفید بیاریم، یعنی آقا شیعه ها با صحابه دشمنن. خب حالا آقای بخاری هم با صحابه دشمنه، صفحه 1686 از هم یک جلدی ها، کتاب الحدود باب الرجم بالمسلا، میگه آقا یه نفری آوردن ان جابر ان رجلن نن اسلم جا ان نبی فاعترف به زنا، مسلمان بوده آوردن پیش پیامبر، اعتراف به زنا کرد، بعد شروع کردن، 4 نفرم شاهد آمدن به حضرت، بهش گفتن مجنونی؟ گفت نه. گفت همسر داری؟ گفت بله. امر کردن فرج ما بالمصلا، همونجا در محل نماز پیامبر رجمش کردن. بعد میگه فعضا از لقته او بالحجارت فر فادرک، میگه یه بارم فرار کرد، یه فرار ناموفق هم داشت، گرفتنش فادرک فرج ما حتی مات. فقال لهم نبی خیرا و صلى عليه، اون پیامبر برش نماز خوند. زنا که کرده، حدم برش جاری شده. اینجا دو حالت داره، یا باید بگیم این دروغه که آقا این بعد از این که زنای محسن انجام داد و رجم شد، از زنای محسن تا رجم یه دو رکعت نماز هم نخونده، توبه هم که نکرده، فرار کرده. خب الان اینو باید چیکارش کنیم؟ یا باید بگیم آقا این قیامت خلاصه هیچ کاری به کارش ندارم، میگن آقا شما صحابه بودی، العیاذ بالله، پیامبر هم در دنیا نباید این کارو انجام میداد چون تو صحابه بودی. صحابه رو که کسی رجم نمیکنه، صحابه رو که عقوبت نمیکنه. آقا خدا روز قیامت عقوبت نمیکنه با بدترین گناهها، شما چرا تو دنیا دارین چنین کاری انجام میدید؟ یا باید بگیم این رو باید دروغه، آقای بخاری دشمن صحابه است، از فرزندان عبدالله ابن سبع یهودیه، داره با سنت ضدیت میکنه، یا باید بگیم آقا اینجوری بوده. واقعیت رو ببینید، واقعیت اینه که آقا این کار رو انجام میدادن، جنایت میکردن، جرم میکردن، ظلم میکردن. فراوون داریم، حد سرقت داریم، صحابی داریم که دزدی کرد و دستش قطع شد به خاطر دزدی، باز در به اصطلاح صحیح بخاری صفحه 791. خب بارها دزدی کرده و دستش هم قطع شده، این هم صحابی هم بوده. جی اب سارقن الان نبی، از مسلمون ها حضرت فهمدن بکشیدش، دنیا رسول الله سرقت کرده، فقال اقتعوه، دست رو قطع کنید، فقط از سمت جی اب ای از ثانیه، گفت بکشید، گفتن یا رسول الله این سرقت کرده، گفت دست رو قطع کنید، قطع کردن. سومی آوردن همین اتفاق افتاد، چهارمی آوردن همین اتفاق افتاد. انما سرقه فاوتی به ال خامسه فقال اقتل قال جابر فانطلق نبی فقتلناه. 4 بار همین کارو انجام داد و نهایتا هم به اصطلاح کشته شد. رمینا علیه بالحجاره. خب یه نفر مکرر سرقت کرده، این یا بهش گفتن که تو صحابی هستی، هر غلطی دلت میخواد بکنی میتونی بکنی،
گفتن اعملوا ما شئتم،
آره اعملوا ما شئتم، قیامت هم کارت نداریم. حالا شانسش بد بوده، گیر پیغمبر میافتاده که علیه بالله، پیامبری که حواسش نبوده که خدا اینا رو معاف کرده. معاف، چه معافی، 100% معاف. حالا یکی میگه آقا اینا زمان پیغمبر بوده، پیغمبر خودش میدونسته چیکار بکنه، ولی بعدش دیگه مثلا اینطوری نبوده و نمیدونم فلان باهاشون برخورد نمیشده. ما داریم تو خود الاصابه، عرضم خدمتتون که الاصابه فی تمییز صحابه، ابن حجر عسقلانی متوفای 852، خود اینجا داریم در جلد 7، این کار نمیکنه چیزش که به این سمت میره. بعضی از افراد، ابو محجن ثقفی الشاعر المشهور، این جزء صحابه اسم برده، 10507مین صحابیه که آقای ابن حجر عسقلانی در کتابش اسم برده. بعد میگه فقیل هو عمر ابن حبی ابن عمر ابن عمیر ابن عوف ابن فلان ثقیف، اسمش نمیدونم فلانه، اسمه عبدالله، امه کنود بنت عبدالله ابن عبد الشمس، درباره او ذکر کرده. این آقا 7 بار حد شرب خمر برش جاری میشه، اصلا به قول معروف خودشو جمع نمیتونسته بکنه از این ماجرا. خب یه آدمی که 7 بار حد شرب خمر بهش خورده، بعد از
عامل به اون اعملو ما شئتم بودن بر اساس اون
بله دیگه، که هر کاری که میگن. یعنی توجیه کردن برای اینها به هر شکلی که بخوان به اصطلاح رفتار بکنن و عمل بکنن.
البته جناب استاد خیلی راحت تر بود اگر اونایی که صحابی نیستن رو برمی‌شمردن آقایون. این به نظرم
دیگه بعد اونا رو میتونستیم ما لااقل بررسی بکنیم.
فرمولش راحت تر بود تا اینکه
فرمولش راحت تر بود.
بله. چون
بعد بگن هم بعد بگن همه الا اون کسانی که این چند نفری که به قول معروف این کارا رو شما ببینید این مدلی که اینها خود در واقع آوردن مطرح کردن و بیان کردن واقعا این مدل خیلی مدل عجیب و غریبی هستش. احتمال ارتداد رو، احتمال بدی رو، احتمال خطا رو، همه اینا رو اینا اومدن برداشتن. اگر اینطور هست در سوره مائده آیه 54 که قبل از دقیقا آیه ولایت هست، این آیه چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه عزلة على المؤمنین عزة على الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. قرار کی مرتد بشه؟ این دقیقا خطاب به صحابه است. احتمال ارتداد صحابه رو مطرح کرده، خب این که مخالف اون چیزیست که بگه آقا اینا اگه قرار بوده که هیچ اشکالی تو کارشون به وجود نیاد، چرا میگه آقا ممکن هستش که شما مرتد بشید؟ چرا یه همچین مطلبی رو برای اینا مطرح میکنه؟ شما میگه این مدلی که اینها اومدن طراحی کردن، این مدل مدل بسیار بسیار خطرناکی هست و نهایت ماجرا قصه ای رو رقم میزنه و ماجرای رقم میزنه که نتیجهش میشه همین ماجرا که آقا ما بیایم بگیم آقا هر چی رو باید نقد کردن قبول کن. یعنی جالب شما بدانید که برخلاف آنچه که خدا و پیغمبر میگوین هر آنچه یک صحابی بگوید. من توضیح بدم برای بینا هر آنچه یعنی چی. یعنی شما سلسله روایتی داریم که به راوی میرسه، راویان یکی یکی میان تا میرسه به امام معصوم. مثلا میگه آقا احمد ابن عیسی عن محمد ابن یحیی و همینجور نقل میکنن تا میرسه مثلا به زراره عن صادق علیه السلام، درسته؟ اصحاب امام صادق بوده. این راویان ما توش یک به یک بررسی میکنیم یا بررسی شدن تا برسه به معصوم. این راویان همه اگر راستگو باشن، درستکار باشن، ما روایت از اینا میپذیریم. شرایطش مشخصه، ضوابطش مشخصه، بر اساس این روایت راوی رو میریم بررسی میکنیم این راوی تو زندگی چطور بوده. حالا یا الان بررسی میکنیم یا قبلا سر یه روایت دیگه بررسی کردیم، دیگه زراره رو میدونیم، آقا رسیدیم به زراره، روایتش مورد تاییده، بقیه مورد تایید باشن مورد تاییده. چرا؟ چون بررسی کردیم قبلا، نه چون زراره است همینجوری، نه چون آخرین نفریه که از امام صادق نقل میکنه، نه یعنی ما همه کسانی که از امام صادق نقل میکنن روایتشون رو قبول داریم. ممکنه کسی باشه از امام صادق نقل کرده باشه و روایتش مورد پذیرش نباشه، چون بررسی میکنه. اما در اهل سنت این مدلی نیست. روایت راویان رو بررسی میکنن، به آخرین نفری که میرسه که از پیامبر نقل کرده یا دو نفر آخر، چون ممکنه دو نفر صحابی باشن، یعنی یه راوی اولی کسی که از پیامبر شنیده صحابی باشه، هنوز زنده بوده به یه صحابی دیگه گفته، اون صحابی هم نقل کرده، دو نفر شد، به اون نفری که صحابه است میرسن، اینا اصلا دیگه کلا بررسی نمیکنن، کلا میگن حق بررسی نداره، اصلا به شما ربطی نداره که این زندگی شو بوده. میگم آقا یه صفحه نریم اونورتر، مثلا شاید یه سرقتی چیزی باشه، مثلا یه اتفاقی باشه،
دستش بریده باشه،
آره دستش بریده باشه، میگه نه به تو ربطی نداره، خودش میدونه، خدا اینا رو شده. بعد وقت حالا ببینید اینو مقایسه کنید با این روایت از صحیح بخاری. روایت رو ملاحظه بفرمایید، روایت در کتاب الرقاق صفحه 1633، روایت 65-87. اونی که میگفتم رو روایت توضیح بدم، حدثنی ابراهیم ابن منذر هزامی، حدثنا محمد ابن فلیح، اینا مثلا تو اهل سنت بررسی میشه. حدثنا ابی قال حدثنی، از اینا بررسی میشه. حدثنی هلالون عن عطا ابن یسار عن ابی هریره عن النبی. اینجا ابی هریره دیگه بررسی نمیشه. اگر احیانا عطا ابن یسار، حضور ذهن ندارم، عطا ابن یسار هم اگر صحابه باشه اونم بررسی نمیشه، ولی ابو هریره قطعا بررسی نمیشه. میگن شما چیکار داری به زندگی ابو هریره؟ چیکار داری راست گفته دروغ میگفته؟ ما موظفیم هر آن چه مطرح کرده ابو هریره به اسم روایت از پیغمبر، این رو بپذیریم، قبول کنیم و تبعیت کنیم. حالا این روایت چیه؟ ما میگیم باشه، اینجا رو ما با شما همراهی میکنیم که هر آن چه گفته است از او میپذیریم. چه گفته است؟ اینجا گفته است که از پیامبر که بینا انا نائمون فعضا زمرتون حتی ازا عرفتهم خرج رجلون من بینی و بینهم فقال حلم فقلتو عینا قال الانار. میگه در عالم رویا دیدم روز قیامت دارن یک گروهی آمدن، این گروه رو پیش من نیاوردن. گفتم کجا دارید میبرید؟ فقلتو عینا قال الانار والله والله داریم اینا رو میبریم جهنم. قلتو و ما شأنهم، ما مگه اینا چیکار کردن؟ اینا صحابه منن. تو روایت دیگه هم آورده اسم صحابه رو. اینا چیکار کردن؟ قال انهم ارتدوا بعدک علی ادبارهم القهقرا، اینها بعد از تو مرتد شدند، به جاهلیت برگشتند، به قهقرا رفتند. ثم اذا زمرتون، یه گروه دیگه میاد، حتی اذا عرفتهم، میشناسم اینا صحابه منن، خرج رجل من بینی و بینهم فقال حلم قلتو عینا، میگه یالا زود باشید بیایم بریم. میگم کجا؟ میگه النار والله، دوباره میگه گروه دوم. قلتو و ما شأنهم، میگه انهم ارتدوا بعدک علی ادبارهم القهقرا، اینا بعد از تو به قهقرا رفتن، به جاهلیت برگشتن. فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل النعم، میگه من نمیبینم که اینا خلاص بشن از جهنم الا یه تعداد کمی، یه انگوش شماری، یه محدودی فقط میتونن اینها نجات پیدا بکنن. گروه گروه دارن میرن جهنم، یه تعدادی از صحابه نجات پیدا میکنن. این صحیح بخاریه، روایت پیغمبره، روایت ابو هریره است که ارادت زیادی دارید بهش. بیا آقا صحابه وضعیتشون این مدلیه، وقتی پیامبر نگران جهنم رفتن صحابه است، خود صحابه نگران جهنم رفتن خودشونن، ناقلان و راویان روایت نگران این هستن و روایت رو نقل میکنن، اما یه عده اصرار دارن که بگن آقا اینها اصلا و ابدا هیچ مشکلی ندارن و همه بهشتی هستن و شما حق نداری درباره اینا حرف بزنی، شما حق نداری به اینا انتقاد بکنی. این گرفتاری ماست، مشکل ماست که بعد ادامه پیدا میکنه. بعد حالا اگر ما بیایم بگیم که آقا این به اصطلاح افراد از خود صحابه کسانی بودن که به پیکار و جنگ با هم دیگه رفتن، مثل کسانی که در جمل مقابل امیرالمومنین ایستادن، کسانی بودن آمدن خلیفه ای رو مثل خلیفه سوم کشتن، باز به اصطلاح انکار و باز همین که به شما ربطی نداره، شما دشمن صحابه اید، شما فلان فلان شده اید، شما بهمانین، شروع بکنن تهمت و توهین و
ربطی نداره اینا، بین صحابه بوده، بین خودشون بله. بوده، ما
حق نظر دادن نداره.
بله خیلی ممنونم جناب استاد، اگه اجازه بدین کلیپ بعدی رو هم بتونیم ببینیم و بعد بپردازیم به مبحث اصلی برنامه‌مون که صحابه در کربلا هست. بفرمایید.
سلام استاد، ممنون از برنامه‌تون. آیا در شهادت امام حسین کسی از صحابه مشارکت داشتند؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در شهادت امام حسین هیچ صحابی از اصحاب پاک رسول الله علیه الصلاة و السلام مشارکت نداشتند، یعنی هیچ گونه نقشی در شهادت امام حسین نداشتن. توجه فرمودید؟ این یک. دو، بلکه بالعکس و برعکس این چیزی که فرمایش دادید، صحابه امام حسین را نصیحت کردند. در ابتدا عبدالله ابن عمر صحابی است، عبدالله ابن زبیر صحابی است، عبدالله ابن عباس صحابی است، عبدالله ابن جعفر صحابی است، ابی سعید الخدری صحابی و دیگران، اینها همه این نقشی داشتند که حسین را نصیحت کردند که به کربلا نرود، به کوفه نرود، چرا که اینها افراد خائنی هستند و تو را به قتل خواهند رساند. پس در تاریخ صحیح که بخوانیم هیچ گونه هیچ فردی از صحابه رضی الله عنهم در قتل الحسین ابن علی دخالت نداشتند. و این که عنوان می شود عمر سعد، عمر بن سعد صحابی نیست بلکه در واقع از تابعین می باشند. و همچنین چند نفری بعضی از رسانه ها هم ذکر می کنند اینها در واقع چه از صحابه هم نیستند. پس مختصر عرض کنم یک صحابی وجود ندارد، به همان گونه که در شهادت دین نورین در اونجا مشارکتی نداشتند، در اینجا هم صحابی پیدا نمی شود که در ماجرای شهادت امام حسین دستش آلوده شده باشد.
جناب استاد در خدمتتون هست.
بله، ملاحظه فرمودید که به چه راحتی ایشون ادعایی رو مطرح میکنن و انکار میکنن حضور صحابه در کربلا رو. قبل از اینکه وارد بشم جواب ایشون رو بدم که نه، در کربلا بودن، حضور داشتن صحابه مقابل سیدالشهدا، حتی بعضیشون فرمانده یه جناحی بودن، هم بعضیشون زیر مجموعه داشتن، 1000 نفر، 2000 نفر، 3000 نفر مجموعه داشتن. علت این دستپاچگی رو بیان بکنم و اون این که دیگه واقعا اگه کسی توی قتل شهادت سیدالشهدا علیه السلام نقش داشته و نقش ایفا کرده، واقعا دیگه به نظرم اون قاعده باید شکسته بشه دیگه علی الاطلاق دیگه. مگر اینکه مثلا بعضی‌ها یه شوخی میکردن این ایام، میگفتن که مثلا یه مرحله در تو آتش بس بین ایران و آمریکا، اینو میگفتن، میگفتن آقا این آتش بس مثلا هیچ جوری نمیشکنه، هر اتفاقی بیفته مثلا برقراره. البته قبلا مثلا خیلی فراوانتر جاهای دیگه این اتفاق بوده، مثلا بین اوکراین و روسیه، روسیه یه وقتی اعلام کرد چند وقت قبل که در این دوران آتش بس 4000 بار اوکراین نقض کرده آتش بس. آتش بسی که 4000 بار نقض شده. حالا واقعا مگر اینکه این عدالت صحابه پولادین باشه که اگر صحابی رفت و قاتل سیدالشهدا علیه السلام هم بود، که دیگه شیعه و سنی میگن اینها از دین خارجن، نمیدونم لعنت خدا بر اونها و فلان، اگر رفتش و سیدالشهدا علیه السلام رو به قتل رسوند جز قاتلین بود، باز هم بیایم بگیم که آقا خب عدالت صحابه برقراره، اینا بهشتی هن، روز قیامت خدا حتی به اونا نمیگه که امام حسین رو چرا کشتی، چرا به جنگ سیدالشهدا علیه السلام رفتی. این دستپاچگی و عجله در رد این قضیه بدون اینکه یا ندیده این کسانی که ما الان میخواییم بگیم که جز قتله کربلا بودن، یا دیده و ناچار بازم انکار بکنه، میگه آقا بالاخره من انکار میکنم، حالا بقیه هر کار میخوام بکنم لااقل گردن من نمونه، من نخوام مورد سوال واقع بشم که آقا، چون به محض اینکه بگه بله بودن از قتله سیدالشهدا در صحابه، سوال بعدی آیا همچنان عدالت همه صحابه رو قبول دارید؟ همه صحابه معصومن، همه صحابه بهشتی هن، پس یه بهشتی رفته با یه بهشتی جنگیده، یا اهل ایمان رفته با اهل ایمان جنگیده به شهادت رسونده، اینو قبول دارین؟ لذا سعی میکنه که انکار بکنه و رد بکنه. اما بعضی از افراد ما عرض بکنیم، مثلا در کربلا اسماء ابن خارجه در کتاب الاصابه فی تمییز صحابه ابن حجر عسقلانی جلد اول، که این کتاب کتابیه که اگر اسم کسی در آن آمده به عنوان اسامی که در رأس آمده و توضیحات، اسم کسی اگر آمده این آقا دیگه صحابیه و دیگه همون ویژگی ها رو داره دیگه، همون ویژگی ها که اینا براشون بیان میکنن داره. جلد اول صفحه 379 نفر 450 در بین صحابه میگه اسماء ابن خارجت ابن حسن ابن حذیفه ابن بدر الفزاری ابو حسان الکوفی. خب این مات سنه، میگه ابو حسان زیادی گفته که مات سنه 60، سال 60 از دنیا رفته و له 80 سنه. قلت و فعلا هازا یکون و مولده قبل مبعث. بعضی آمدن گفتن ابن حبان، دیگران گفتن که مات سنه 65، یعنی 65، یعنی بعد از عاشورا. یه قول اینه که قبل عاشورا، قول دیگر اینه که بعد عاشورا. حالا چیکار کرده این آقا؟ عاشورا بوده یا نبوده و چیکار کرده؟ کتاب انصاب الاشراف آقای بلازوری، جمل من انصاب الاشراف احمد ابن یحیی ابن جابر بلازوری متوفای 279، جلد سوم این کتاب صفحه 387 از جلد سوم، خروج الحسین ابن علی الی کوفه، میگه ثم خرج ابن زیاد فعسكر و بعث الی الحسین ابن تیمیه و کان بالقادسه فی اربعه آلاف، با 4000 نفر ابن زیاد که اومد بیرون، حسین ابن تمیم و کان بالقادسیه در قادسیه بود با 4000 تا، آمد در نخیله با همه کسانی که با او بودن، ثم دعا ابن زیاد، ابن زیاد کثیر ابن شهاب حارسی، محمد ابن اشعث ابن قیس، قعقاع ابن سوید ابن عبدالرحمن منقری و اسماء ابن خارجه فزاری رو، اینها رو فرا خوان و اینها آمدن جزء لشکر آقای ابن زیاد برای مقابله با سید الشهدا علیه السلام. به اینم بله میگن آقا ممکنه فراخوان نیومد، ممکنه فراخوان نشد، آمد نمیدونم فلان، نه آقا جزء قتله کربلا بوده، تا جایی که مختار پیگیری کرده و رفته از دست مختار قایم شده که دستگیر نشه. در همین کتاب انصاب الاشراف آقای بلازوری چاپ دارالفکر صفحه عرضم 410 کتاب و 2678 از کل میگه و کان اسماء ابن خارجه مستخفیان فقال المختار ذات یوم و عنده اصحابه اما و رب الارض و السماء و الضیاء و الظلما لینزلن من السماء نار دحما و همراه و سهما لتحرقن دار و اسماء فأتى الخبر اسماء فقال سجع ابو اسحاق بنا لیس علی هذا مقام فخرج هاربا حتی اتى البادیه. میگه دیگه گریز و تعقیب و گریز برای آقای اسماء ابن خارجه ای که پنهان شده بود اتفاق افتاد، چون مختار گفت که هر جوریه هر جا باشه من او رو پیداش میکنم و به سزای اعمال لنگینش میرسونم. شخصیت دیگه حجار ابن ابجر هستش، الاصاب فی تمییز صحابه ابن حجر عسقلانی جلد سوم صفحه 31، حجار ابن ابجر ابن جابر اجلی لهو ادراک، لهو ادراک یعنی پیامبر رو درک کرده، یعنی در زمان پیغمبر بوده، یعنی پیامبر رو دیده بوده. در انصاب الاشراف بلازوری جلد سوم میگه قالو و کتب الی اشراف و اهل کوفه، برای امام نامه نوشتن، شبس ابن ربعی بوده، محمد ابن عمیر بوده، حجار ابن ابجر اجلی، جزو کسایی که نامه هم نوشته. بعد نقل میکنه که ابن جزء اصحاب ابن زیاد و وجه ایزن و وجه ایزن الی الحسین حجار ابن ابجر اجلی فی الف، با 1000 نفر رفتن برای جنگیدن با سید الشهدا علیه السلام. صحابه نبوده، چی نبوده، اینا صحابن. آقایی که شما مدعی هستی برو اینا رو بررسی کن، برو اینا رو بخون، بعد بیا حرف بزن. دیگه از کسانی که حضور داشتن عبدالرحمن ابن ابی صبره هست، استیعاب فی معرفت الاصحاب. حالا اینا یحتمل یا ابن عبدالبر قرطبی صاحب استیعاب، ابن حجر عسقلانی، اینا رو یحتمل اینا باید بگن که اینا خلاصه از اصحاب عبدالله ابن سبعه یهودی از تابعان او هستن که دارن این حرفا رو میزنن. در الاستیعاب چاپ دارالاعلام باب و حرف العین صفحه 451 میگه عبدالرحمن ابن ابی صبره جوفی، اسمش ابی صبره بوده، اسم ابی صبره یزید ابن مالک بوده، معدود فی الکوفیین و کان اسمه عزیزن فسما رسول عبدالرحمن، اسمش رو آقا رسول تغییر داد به عبدالرحمن، درست شد. حالا در الکامل فی تاریخ آقای ابن عسیر جلد سوم صفحه 417، جزء افراد، یه افرادی رو ذکر میکنن، یکیش عبدالرحمن ابن ابی صبره جوفی است. فشهد ها لا کلهم مقتل الحسین الا الهر ابن یزید فانه عدل الى الحسین و قتل معه، جز هر ابن یزید ریاهی. شما میبینید که بقیه برگشتن شاهد شهادت امام حسین بودن، جزء قتله بودن، جزء لشکر دشمن بودن و حضور داشتن. خب این آقای ناکار نابلد ناکارشناس بیاد اینا رو بررسی بکنه ما جواب بده، اگه راست میگه بیاد اینا رو جواب بده که آقا اینا صحابه بودن، اسمشون تو کتب صحابه آمده و جزء قتله سید الشهدا علیه السلام هستن. این ننگ از پیشانی این تعداد از صحابه خوب هم داشتن پیغمبر، قطعا صحابه خوب داشتن و ما اونا رو با همه وجود دوستشون داریم، اما این صحابه هم بودن. چطور ممکن است همه صحابه عادل باشن، بهشتی باشن؟ اینو به ما جواب بدن و اهل سنت فکر کنن روی این که چطور می شود اینا همه بهشتی باشن در حالی که قاتلین سید الشهدا علیه السلام هستن. نظر شما
خیلی ممنونم جناب استاد. الحق و الانصاف، استفاده کردم از محضرتون، خدا من به علم و نفس و کلامتون بیش از پیش برکت عنایت کنه. و ممنون متشکرم از شما بینندگان عزیز، ارجمند، پروپاگورس، دلسوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف که تا لحظات پایانی این قسمت از برگی از تاریخ چشم دوختید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده فرمودید. باعث افتخارمون هستید. مثل همیشه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، اللهم عجل ولی یکی الفرج. در پناه حق باشید یا علی.
جدایم لند و بند نکه سواهم و مسام و لبکی انعلم بدلت دموع دمام مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریب برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریب مادرت گریه و آه جد قریب دیده به راه آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.